سلام، اینجا رواست و با روایتی روادارانه از روانشناسی دین همراه شما هستیم. در بخش قبلی توضیحات مفصلی درباره تجربیات مکاشفه‌ای ارائه کردیم. در این بخش به تجربه سینکرونیسیتی یا تقارن می‌پردازیم. تجربه تقارن یا سینکرونیسیتی با نام کارل گوستاو یونگ در سال 1952 پیوند خورده. یونگ در نوشته‌های خودش به تجربه تقارن اشاراتی داشته. اون در یکی از نوشته‌های خودش بیان کرده که در حال درمان مراجعی بوده و به این تشخیص رسیده بوده که فرد نسبت به زندگیش بیش از حد عقل‌گراست. در یکی از جلسات درمان، مراجع رویایی رو که قبلا دیده بود برای یونگ تعریف می‌کنه. در این رویا اون چند تکه جواهر دریافت کرده بود که یکی از این جواهرات به شکل یه سوسک طلایی بود. زمانی که مراجع در حال توصیف رویاش بود، حواس یونگ پرت میشه و توجهش به صدایی جلب میشه که انگار در حال ضربه زدن به شیشه دفترش بود. یونگ به سمت پنجره میره و اون رو باز میکنه تا منشأ صدا رو پیدا کنه و در همین حین متوجه میشه که سوسکی با رنگ طلایی پرواز میکنه و وارد دفترش میشه. یونگ سوسک رو میگیره و به مراجع خودش نشون میده و میگه بفرمایید، این هم سوسکتون. این داستان مثال معروفیه که درباره تقارن مطرح میشه. مثال دیگه ای از این تجربه که به یونگ نسبت داده میشه اینه که یونگ تمایل داشت در اتفاقاتی که برای دیگران پیش پا افتاده محسوب میشن معانی رو ببینه. نمونه ای از این معنا بخشی در این مثال بیان میشه. معروفه که یونگ و فروید در اولین مکالمه‌ای که با هم داشتن حدود 13 ساعت بحث کردند. در حین مکالمه اونها صداهایی از دیواری که کنارشون بود به گوش می رسید. از نظر فروید این صدا چیز مهمی نبود و معنی خاصی نداشت. فروید معتقد بود که صرفاً به خاطر سرد و گرم شدن چوب درون دیوارا و تغییر دما صداهایی از دیوار به گوش می رسه. اما یونگ درباره این صدا میگه که پیشبینی میکنه دوباره این صدا رو میشنون. یونگ معتقد بود که این صدا معنی در دل خودش داره و مرتبط با محتوای مکالمه اونهاست. البته ناگفته نمونه که اونها این صدا رو دوباره شنیدن. به عبارتی یونگ بین محتوای مکالمه شون با صدایی که شنیده میشد تقارنی برقرار میکرد و این دو اتفاق رو اینطور تفسیر میکرد که انگار مسیر این دو اتفاق به هم رسیده. یونگ معنابخشی و توجه به تقارن رو تا پایان عمرش حفظ کرد. یونگ مثال‌های مطرح شده مثل داستان سوسک طلایی و صدای دیوار رو فراتر از یه اتفاق یا تصادف ساده در نظر می‌گیره. اون در تفسیر این رویدادها میگه که این رویدادها در واقع شواهدی برای نشون دادن پیوند ذهن ما با واقعیت جهان خارجن. البته این اندیشه تنها در حد گمان پردازیه و میشه گفت که چنین اندیشه ها و باورهایی معنوی و روحانی محسوب میشن و میشه در الهیات و فلسفه اونها رو بررسی کرد. اما بخش هایی از این اندیشه ها که توسط افراد دیگه هم گزارش شدن قابلیت این رو دارن که با نگاه علمی بررسی بشن. علاوه بر روزگار یونگ، امروزه هم افرادی وجود دارند که ادعا می‌کنند در پس هر اتفاقی دلیلی وجود داره یا قرار بوده که این اتفاق بیفته و قسمت بوده که این رویداد رخ بده. افرادی که چنین ادعایی دارند معتقدند که در تمامی امور هدفمندی وجود داره یا اینکه خداوند تمامی امور رو کنترل و جهت دهی می‌کنه. به همین دلیل وقتی که فردی فوت میکنه میگن رنجی که اطرافیان اون تحمل میکنن در خدمت هدفی بزرگتر معنادار میشه. این باور در پی القای این اندیشه است که غایت و انتهای امور همواره خوبه. اما باید توجه کرد که در بعضی مواقع این اندیشه از حد یه باور فراتر میره و تبدیل به وضعیت تغییر یافته شدید آگاهی میشه. به همین دلیله که اتفاقی مثل صدای ضربه روی دیوار برای فردی مثل فروید بی‌معنی بوده و برای فردی مثل یونگ معناداره. در این حالت تغییر یافته آگاهی، احساس عمیقی از معنا در اتفاقات وجود داره که فرد در تجربیات تقارن این احساس معنا رو درک میکنه. این معنادار بودن که ریشه در وضعیت تغییر یافته آگاهی داره و باعث میشه که فرد اتفاقات اطرافش رو به صورت معنادار درک کنه، تجربه تقارن نامیده میشه. در تحلیل عاملی که انجام شده، عوامل زیر مرتبط با این تجربیاتند. من در پس و پشت رویدادی که تصادفی به نظر می رسید، معنای آن را درک کردم. یا من معنای یک رویداد کاملا تصادفی را درک کردم و احساس کردم که اتفاق تصادفی معنای ویژه‌ای درون خودش دارد. ویلیام جیمز هم نظراتش رو درباره این تجربیات مطرح کرده. البته اون در اظهار نظراتش محتاط‌تر از یونگ بوده و نتیجه‌گیری کلی ارائه نمیده. ویلیام جیمز پدیده‌ای با عنوان دژاوو رو بررسی می‌کنه. جیمز در تعریف دژاوو اینطور میگه: به صورت ناگهانی حسی به سراغ شما می آید و این حس حاکی از این است که من قبلاً اینجا بودم و در همین مکان همین افراد را ملاقات کردم و همین اتفاق نیز در حال رخ دادن بود. دژاوویی که جیمز بیان می کنه شبیه به تجربه تقارنه، چرا که در هر دو بین ذهن و افکار با چیزی که در واقعیت در محیط بیرون رخ میده پیوندی برقرار میشه. ویلیام جیمز درباره تجارب تقارن بیان میکنه که انسانها دارای مکانیزم‌های روانشناختی هستند که بر اساس این مکانیزم برای اتفاقات تصادفی تفاسیری ارائه میکنن تا این اتفاقات رو برای خودشون فهم پذیر کنن. برای بسیاری از انسان‌ها تجارب تقارن اتفاقاتی ساده، زودگذر و پیش پا افتاده نیستند، بلکه برخی افراد در این اتفاقات معناهای استعلایی می‌بینند. برای مثال ممکنه اونها در اتفاقی که رخ داده اثری از خدا رو ببینن یا امور معنوی و دینی رو در اونها مشاهده کنن. در برخی موارد، فرد ممکنه که حتی در این تجربه غوطه‌ور بشه و تحت تأثیر این تجربه قرار بگیره و وارد نوعی تجربه روحانی بشه. ویلیام جیمز مثال‌هایی رو از افرادی ذکر می‌کنه که احساس درونی رو تجربه می‌کردن و این احساس مبنی بر این بوده که پشت حجاب و ظاهری که جهان مادی داره، معنایی وجود داره. برای مثال فردی در توصیف تجربهش اینطور میگه: هنگامی که قدم میزنم احساس میکنم هر چیزی که در اطراف خود میبینم معنا دارد و تنها لازم است که این معنا را درک کنم. احساس میکنم که در بین این حقایق غوطه‌ور هستم و نمیتوانم معنای آنها را درک کنم و همین پدیده مرا حیرت زده میکند. این تجربیات که تا حدودی حالت شهودی دارند و همراه با تأمل و تفکر کند نیستند، از یه فهم منطقی فراتر میرن و تجربه روحانی رو شکل میدن. این تجربیات از لحاظ شدت هم میتونن متفاوت باشن. برای مثال فرد ممکنه دژاوویی رو تجربه کنه و صرفاً به این فکر باشه که من قبلاً اینجا بودم، اما از جهتی هم میتونه تجربه‌ای داشته باشه که در اون وضعیت آگاهیش دستخوش تغییرات زیادی شده باشه و امور براش برجسته‌تر نمایان بشن. علاوه بر یونگ و ویلیام جیمز، در دوره معاصر هم پژوهشگران روی تجربیات تقارن مطالعاتی انجام میدن. تجربه تقارن در مطالعات معاصر به این صورت تعریف میشه: احساس مبهمی که فرد آن را درباره زندگی خود تجربه می کند و طی آن زندگی او الگویی از معانی را دارد که خود را در طول زندگی نشان می دهند. این معانی معمولاً مبهمند و به صورت شهودی درک می شوند و به جای اینکه برنامه ریزی در پشت این معانی قرار گرفته باشد، توسط خود فرد کشف می شود. فرد احساس می کند که متوجه شده اتفاقاتی که رخ داده بنا به دلایلی بوده است. دیوید هی هم از جمله روانشناسایی که درباره این تجربه در دوره معاصر مطالعاتی انجام داده. هی در راستای توضیح تجربه تقارن مثالی را از فردی بیان می‌کنه که به مدت 6 ماه تجربه‌ای را از سر گذرونده و به این نتیجه رسیده که خداوند براش برنامه‌ای داره که این برنامه مستقیم و غیر مستقیم زندگیش رو احاطه کرده. این فرد میگه که بر اساس الگویی که بر زندگیش حاکمه، پایان همه اتفاقات به سمت خوبی و خیر منتهی میشه. نمونه دیگه از مطالعاتی که در زمینه تجربیات تقارن انجام شده، مربوط به بررسی‌هایی که از گزارشات افراد درباره تجارب روحانی انجام شده. برای نمونه، حدود 27% افراد در آمریکا، 21% در هند و 32% در چین چون این تجربیاتی رو گزارش کردند. نمونه ای از این گزارشات به این شرحه: ماشینم خراب شده و جوش آورده بود. در همین حال به دلایل نامعلومی یک ظرف آب همراه خود داشتم که معمولاً هیچ وقت این میزان آب همراه هم نیست. به هر حال آب را داخل رادیاتور ریختم و تا مدتی ماشین کار می کرد تا اینکه دوباره جوش آورد. هنگامی که به نزدیکی پارکینگی رسیدم، ماشین دوباره خاموش شد. متوجه شدم در همان پارکینگی که نزدیک آن بودم، فروشگاه لوازم یدکی ماشین نیز وجود دارد. جلوی در این فروشگاه مردی ایستاده بود که جعبه ابزاری در دست داشت. معلوم شد که این مرد مکانیک بود و همین الان کار خود را تمام کرده بود و در حال برگشتن از سر کار بود. جالب‌تر این که حیطه تخصصی کار او کار بر روی ماشین‌هایی بود که خودروی من هم جزء همان دسته بود. بنابراین از او کمک خواستم. همچنین قطعه‌ای که برای تعمیر ماشین من نیاز بود دقیقاً در همان فروشگاه لوازم یدکی وجود داشت و فروشنده بابت آن قطعه هزینه‌ای از من دریافت نکرد. حتی تعجب کرده بودم که حدود 40 دلار پول نقد در جیبم داشتم. معمولاً هیچ وقت پول نقد با خودم حمل نمی‌کنم. با همین پول نقد توانستم دست مزد مکانیک را پرداخت کنم و اونیز ماشینم را تعمیر کرد و من به ادامه کارهای آن روز پرداختم. با توجه به گزارشی که مطرحش کردیم، سوالی که پیش میاد اینه که آیا واقعاً این اتفاقات معانی عمیقی در دل خودشون دارن؟ پاسخی که برای این سوال بیان میشه اینه که سوال طرح شده در حیطه فلسفه و الهیات قابل بررسیه. برای مثال، برای فردی که به خدا باور داره، تمامی این اتفاقات برنامه خدا برای زندگی فرده و این خداست که جهان رو تحت کنترلش داره. از این جهت اگر دقت کنیم، احتمال داره که بتونیم در لحظات خاصی اثری از معانی نادیده رو ببینیم. اما افرادی که شکاکن ممکنه به سوالی که مطرح شد اینطور پاسخ بدن که تمامی این اتفاقات پی در پی و تجارب تقارن نمودی از خدای رخنه هاست. بر این اساس انسان‌ها برای هر اتفاقی که از درک و فهم اونها فراتره علت الهی نسبت میدن. همگام با پیشرفتایی که در علم رخ میده، دایره اتفاقاتی که جای پای خدا در اونها دیده میشه کوچیکتر و کوچیکتر میشه. در زمینه تجارب تقارن، ممکنه شما عددی رو در ذهنتون داشته باشید و به اون توجه زیادی کنید و متوجه بشید که در اکثر مواقع این عدد رو می‌بینید. برای چنین تجاربی راهنماهایی وجود داره. برای مثال، برای تجربه مرتبط با عددی که گفتیم، کتاب‌های راهنمایی وجود دارند که در اونها تفاسیری از این اعداد و معانی اونها وجود داره. در این کتاب‌ها ذکر شده که تفسیری که بر این اعداد قرار می‌دید، درک شما از پیامیه که از سمت خدا دریافت می‌کنید. به این معنا که خداوند به صورت واضح و مکرر عددی رو به شما نشون میده تا پیامی رو بهتون برسونه و تفسیر معنی اونها در این راهنماها وجود داره. این مثال علاوه بر اینکه تکنیکیه برای پیدا کردن معنا در اتفاقاتی که در اطرافمون رخ میدن و با چیزی که در ذهنمون هست تقارن دارن، ممکنه روشی باشه که بر اساس اون بتونیم متوجه بشیم ذهن ما این سوگیری رو داره که در پدیده‌های تصادفی اطراف معنا پیدا کنه و الگوهای معنایی بسازه. درباره مثال اعداد، ممکنه بسیاری از افراد این نظر رو داشته باشن که معنادار دونستن این اعداد نشون دهنده توهمه. اما فردی که این تجربه رو داشته، معناداری این اعداد براش یک امر کاملا جدیه. در همین راستا میتونیم به مثال بسیار معروف جان نش اشاره کنیم که برنده جایزه نوبله. جان نش در چیزهایی که میدید و صداهایی که میشنید معنایی رو درک میکرد که دیگران باور داشتن اصلا اینها وجود ندارن و توهمن. همونطور که در کتاب و فیلم ذهن زیبا توصیف شده، جان نش از اختلال روانپریشی رنج می برد و به تئوری توطئه‌ای باور پیدا کرده بود که دولتی در حال انجام اموری رمزآلوده و اون وظیفه داره که کدهای مخفی شده در متون رو پیدا کنه و معماهایی رو حل کنه. وقتی که ازش پرسیدن چرا تا این حد جذب این توهمات شده و چطور این باورهای متوهمانه تا این حد براش قانع کنندن، جوابی که داد این بود: توهم توطئه‌ای که شما بیان می‌کنید از همان منابعی در ذهنم نشأت می‌گیرد که راه حل‌های ریاضی نیز از همان جا نشأت می‌گیرند. علاوه بر مثال‌هایی که مطرح کردیم، جهان پر از مثال‌های واضح و مشخصیه که افراد همبستگی‌های معناداری رو بین اتفاقات می‌بینند که در واقعیت هیچ گونه ارتباطی بین این پدیده‌ها نیست. در بسیاری از این موارد، معنایی که از اتفاقات دریافت میشه دقیق نیست. به همین دلیل از روش علمی استفاده میشه تا تمایل روانشناختی انسان به درک مفاهیم آمیخته با توهم رو نقد کنه و زیر سوال ببره. روش علمی برای بررسی روابط بین اتفاقات و پدیده‌ها در جهان راهی رو ارائه کرده. این راه حل خاصیت اینو داره که از تله سوگیری تأیید عبور کنه. سوگیری تأیید گرایشی در انسانه که بر اساس اون افراد تمایل دارن شواهدی رو پیدا و بررسی کنن که اعتقادات موجود در ذهنشون رو تأیید کنه و شواهدی که برخلاف عقاید اونهاست انکار و یا رد میشن. در واقع راه حلی که روش علمی ارائه میده توان این رو داره که گرفتار سوگیری تأیید نشه. آزمایشاتی که اسکینر بر روی پرندگان انجام داد تا اصول شرطی سازی رو در اونها بسنجه، مثالی از روش علمی برای جلوگیری از سوگیری تأییده. یکی از مهمترین کارهایی که اسکینر انجام داد این بود که به صورت تصادفی به پرنده ها پاداش میداد. با وجود این تصادفی بودن پاداش ها، پرندگان مجموعه ای از رفتارها رو انجام میدادند تا به پاداش برسند. به دلیل اینکه اونها در این ارائه تصادفی پاداش نظمی رو توهم کرده بودند و بر اساس نظم و معنایی که به ارائه تصادفی داده بودند رفتار و اعمالی رو انجام می‌دادند با این امید که پاداش دریافت کنند. بنابراین چیزی که درک میشه اینه که این معنادهی حتی در حیوانات هم دیده میشه. آیا وقتی که به فردی فکر میکنیم و بعد از لحظاتی اون رو در خیابون میبینیم، این اتفاق تصادفیه یا نه؟ شما ممکنه در زمانهای دیگه‌ای به دفعات مکرر به فردی فکر کنید و اون رو در خیابون نبینید و این دفعات رو فراموش کرده باشید. اما چون یک بار فکر کردن شما با دیدن این فرد در جهان بیرون همزمان شده، این اتفاق رو فراموش نکردید و به یه اتفاق خاص نسبت دادید. بنابراین گفته میشه که تقارنی در اینجا رخ نداده و هر چی که هست مربوط به قانون احتمالاته. علاوه بر این توضیح، میشه تصادفی بودن این پدیده رو به روش دیگه‌ای هم توضیح داد. ممکنه با فردی متناوباً دو هفته یه بار تماس تلفنی داشته باشید و این تناوب و تکرار در ذهنتون باقی بمونه و وقت نزدیک شدن به زمان مقرر این تناوب در ذهنتون تکرار بشه و شهودن به این فکر بیفتید که این فرد باهاتون تماس میگیره. آیا واقعاً این پدیده ها و اتفاقات به صورت تصادفی رخ میدن؟ ممکنه که این پدیده ها تصادفی باشن و افراد معنایی رو در اونها پیدا کنن، اما ممکنه که این اتفاقات تصادفی نباشن. برای روشن شدن صورت مسئله یه مثال میزنیم. فرض کنید لیوانی در مقابل شما قرار داره و شما هم عینکی با رنگ آبی زدید. از شما میپرسن که این لیوان چه رنگیه؟ ممکنه شما بگید که من اون رو آبی میبینم، ولی ممکنه در واقع لیوان به رنگ آبی نباشه و شما به خاطر رنگ عینکتون لیوان رو به این رنگ ببینید و حتی ممکنه که لیوان واقعا آبی باشه. در مورد تجربیات تقارن هم همین مثال صدق میکنه. تمایل ما به دیدن معنا در یه موضوع نمیتونه این مفهوم رو داشته باشه که لزوماً اون موضوع خالی از یک معنا و نظم قابل درکه. تمایل به دیدن نظم و معنا در جهان ممکنه به افراد کمک کنه که الگوهای واقعی موجود در جهان رو ببینن. در عین حال ممکنه فرد الگوهایی رو ببینه که واقعاً در جهان وجود ندارن. بنابراین برای پاسخ به سوال تصادفی بودن یا نبودن اتفاقات در تجربیات تقارن، باید گفت که راهی وجود نداره که بتونیم نشون بدیم اتفاقات تصادفی‌اند یا غیر تصادفی. تفسیر حقیقت این اتفاقات پیچیده است و به دلیل همین پیچیدگیه که این تفسیر به حیطه فلسفه و الهیات نزدیک میشه و فعلاً نمیتونیم با رویکرد علمی این اتفاقات رو بررسی کنیم. از منظر روانشناختی پیوستاری وجود داره که مردم از لحاظ معنابخشی به امور و اتفاقات در قسمت‌های مختلف اون قرار می‌گیرن. در مطالعه‌ای همین موضوع بررسی شده. در این پژوهش عکسایی رو به آزمودنی‌ها نشون دادن که وضوحشون رو کم کرده بودن. افراد در تشخیص این تصاویر بر اساس کندی و تیزی بر روی یک طیف قرار می‌گیرن. این مطالعه نشون داد که افراد در تشخیص تصاویر متفاوتن و اینکه اگر موضوعی مبهم اما در بردارنده نظم باشه، تعدادی از افراد میتونن متوجه نظم و معنای پشت این ابهام بشن به دلیل اینکه این افراد ذهن شهودی قوی تری دارن. همچنین پژوهش‌ها نشون دادن که انتقال دهنده عصبی دوپامین در تشخیص کم یا زیاد چنین معانی تأثیر گذاره. این ویژگی روانشناختی که نشون میده افراد تا چه حد گرایش دارن معنایی رو به اموری که به نظر تصادفی میرسن نسبت بدن، اپوفینیا نامیده میشه. این ویژگی رو عصب‌شناس آلمانی با نام کلاوس کونراد در سال 1958 ارائه کرد. اپوفینیا در واقع درکی از وجود ارتباط یا معنایی در بین اتفاقات نامرتبطه. اشاره کردیم که تشخیص تصادفی یا غیر تصادفی بودن و یا به عبارتی حقیقت داشتن یا نداشتن تصادفی بودن یک اتفاق بسیار سخته، اما مواردی وجود دارند که درباره اونها با احتمال بیشتری میتونیم نظر بدیم که اتفاقات پیش اومده تصادفی‌اند. برای مثال اگر ماشینی وجود داشته باشه که اعداد تصادفی تولید میکنه، این مسئله که تاریخ تولد شما هم در بین این اعداد باشه معنای خاصی نداره و یه اتفاق تصادفیه. همچنین معمولاً افرادی که در پشت اتفاقات تصادفی معانی رو میبینن با احتمال بیشتری قصدمندی ها و نیتمندی هایی رو به دیگران نسبت میدن. حتی ممکنه چنین قصد و نیت‌هایی در کار نباشه، ولی این افراد تئوری توطئه‌ای در ذهنشون دارن. همونطور که در اپیزودهای قبلی اشاره کردیم، در تجربیات قدسی احساس حضور ذهن یا خدایی وجود داره، اما در تجارب تقارن به نظر میرسه که این درک وجود داره که جریانی علی از اتفاقات به وسیله ذهنی تحت تأثیر قرار میگیره. مثلا در این تجارب گفته میشه که اتفاقی که رخ داده در جریان مشیت الهی بوده و باید اتفاق میافتاده، چون خدا یا هر ذهنیت دیگه‌ای اون رو بر سر راه ما قرار داده. همچنین ارتباطی بین تقارن یا اپوفینیا با خلاقیت وجود داره. منظور از خلاقیت در اینجا ایده دادن و حل مسئله و نظریه پردازی خلاقه. در پژوهشی با عنوان آیا فرد برای رسیدن به نبوغ باید تا مرزهای جنون پیش برود، نوشته اسکات بری کافمن، شخصیت، خلاقیت و بیماری‌های روانی با تمرکز بر اپوفینیا بررسی شدند. کافمن شواهدی رو ارائه داده و از این شواهد نتیجه گرفته که مثل تجارب تقارن، خلاقیت هم مرتبط با دیدن روابطی محتمل بین پدیده‌ها و اتفاقاته. از همین نکته یه عده نتیجه میگیرن که خلاقیت در دیدن ارتباط بین پدیده‌ها شباهت‌هایی به اختلالات روانی پیدا می‌کنه. همچنین از نتایج دیگه این پژوهش اینه که زمانی که فرد از لحاظ اپوفینیا و همچنین ذکاوت آکادمیک یا اینتلکت بالاست، در نتیجه خلاقیتش هم بالاست. ذکاوت آکادمیک یا اینتلکت به معنای ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با علاقه ذهنی و تفکر نقادانه است. حالا اگه اپوفینیا خیلی بالا باشه اما ذکاوت آکادمیک همراهش نباشه، ممکنه فرد به عنوان بیمار روانی شناخته بشه. بنابراین سطوحی از اپوفینیا برای دستیابی به خلاقیت و زایایی لازمه که البته در صورت بیش از حد بودن ممکنه بیمارگونه تلقی بشه. در اینجا باید اشاره کرد که خلاقیت یکی از مهمترین جنبه‌های بهروزیه. همونطور که فیلسوف بزرگ برتراند راسل هم مطرح کرده که عقلانیت نیروی متعادل کننده و کنترل کننده است، نه یک نیروی خلاق و زایا. حتی در حیطه‌های کاملاً منطقی، شهود و بینش است که باعث دستیابی به موضوعات جدید می‌شود. همچنین ماکس پلانک که دانشمندی آلمانی بود بیان میکنه که هنگامی که پیشگامی در علم در حال اندیشه علمی است، باید تخیلی شهودی و شفاف داشته باشد، زیرا ایده های نو به وسیله استقرا یا دیداکشن به وجود نمی آیند، بلکه به وسیله خلاقیت زایا و هنرمندانه است که اتفاق می افتند. از این رو خلاقیت و تجربه روحانی و اوهام روابط پیچیده‌ای با هم دارن. مثل هر تجربه دیگه‌ای باید درباره جنبه‌های مثبت و مرضی اپوفینیا حرف بزنیم. به نظر میرسه که اپوفینیا در اختلالات روان پریشانه‌ای مثل اسکیزوفرنی وجود داره. اما باید توجه کرد که اپوفینیا در اسکیزوتایپی که نوعی ویژگی شخصیتی هم به چشم میخوره و لزوماً مرضی نیست. در زمینه بالینی، اپوفینیا ممکنه مرتبط با پارانویا باشه و فرد نیت‌های بدبینانه‌ای رو در محرک‌های خونسا ببینه. در روانپریشی هم ممکنه چنین حالات پارانویدی وجود داشته باشند و فرد قصدمندی رو به پدیده‌ها و اتفاقات نسبت بده. این نکته شباهت بسیار زیادی به تجربیات تقارن داره و جنبه منفی محسوب میشه. اگه بخوایم مثال بارزی از تجربیات تقارن و نسبت دادن معنا بزنیم، کازینوها که مکانهایی برای قمارن بهترین مثالن. در کازینوها عیناً میتونیم معنادهی افراد به امور تصادفی رو ببینیم. بسیاری از افراد درباره اینکه در دور بعد برنده میشن یا بازنده حس دونستن بالایی رو تجربه میکنن که به این پدیده مغالطه قماربازی گفته میشه. افراد معمولاً بعد از اینکه شکستای پی در پی رو تجربه میکنن این احساس رو دارن که شانس پیروزی بیشتری دارن. اگه این مسئله رو از دیدگاه احتمالاتی بررسی کنیم، متوجه میشیم که این وقایع اصلاً به هم ربطی ندارن و دورهای بازی به هم وابسته نیستن. اما فرد تمام بازی رو به شکل جریانی میدونه که شکست و پیروزی در اون وابستن و چنین معنایی رو دریافت میکنه. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، تئوری‌های توطئه مثال بارز دیگه‌ای‌اند که نشون دهنده اپوفینیا و تجارب تقارنن. وقتی که فردی به تئوری توطئه‌ای روی میاره که جامع و فراگیره، اطلاعات رو با لنز تئوری توطئه می‌بینه. اما مواردی در طول تاریخ بودن که در طی مطالعاتی مشخص شده که واقعاً توطئه‌هایی در کار بوده. چون این مواردی بررسی ها رو بسیار دشوارتر می کنن و نمیشه به سادگی درباره حقیقت تئوری توطئه حرف بزنیم و تشخیصی رو ارائه بدیم. اگه فردی از تئوری های توطئه عذاب می کشه، تصادفی یا غیر تصادفی بودن اونها مهم نیست، چون فرد از این تئوری ها رنج می بره و همه پدیده ها رو به عنوان شاهدی برای تئوری توطئه خودش در نظر می گیره و دوچار سوگیری تایید هم میشه. برای توضیح بیشتر بهتره به مثال جان نش برگردیم. در بیماری جان نش هم اپوفینیا نقش بزرگی رو بازی میکرد. اون علاوه بر این که صداهایی رو میشنید، معانی ویژه‌ای رو به عبارات تصادفی و کلمات نسبت میداد. برای مثال جان نش اعتقاد داشت که مطالبی که در روزنامه نیویورک تایمز نوشته شدند پیام‌های کدگذاری شده‌ای از سمت بیگانه‌ها هستند. در کل وقتی فردی گزارش می‌کنه که معانی پیچیده‌ای رو می‌فهمه یا پیام‌های ویژه‌ای رو در وقایعی که به نظر تصادفی میان دریافت می‌کنه، بهتره که با روان درمانگر مشورت کنه. در مواقعی که افکار و الگوهای فکری اشخاصی مثل افراد اسکیزوتایپال که اپوفینیا رو به صورت مکرر تجربه می‌کنن به صورت ناگهانی بروز پیدا کنن، این بروز ناگهانی ممکنه یکی از علائم بحران سلامت روان در آینده نزدیک برای این افراد باشه. علاوه بر افراد عادی که میتونن اپوفینیا رو تجربه کنن، افراد برجسته دینی هم میتونن چنین تجربیاتی رو از سر بگذرونن. برای مثال حضرت موسی هم جزو افرادی بود که به نظر میرسه اپوفینیای بالایی داشته و بر اساس شواهد و مدارکی که در طول تاریخ ثبت شده اون تجربیاتش رو به صورت اعمالی که از سمت خدا اومدن و یا خواست خدا هستن تفسیر میکرد. برای بقیه انسان‌ها هم به همین صورته، چون می‌بینیم که افراد در تعریف این اتفاقات انسجامی رو رعایت می‌کنن که در تعریف داستان هم این انسجام رعایت میشه. برای مثال در صورت از دست دادن شغلی میگیم که خیر و معنایی در اون بوده. همچنین پژوهش‌هایی در خصوص معنا در زندگی انجام شدند که نشون میدن حس معنا در زندگی همبستگی بالایی با حس معنا در تجربیات تقارن داره. همچنین باید بگیم که پیدا کردن معنای گسترده‌تر درباره اتفاقاتی که چالش برانگیزن تفاوت چندانی با خوشبینی و مثبت‌گرایی نداره. و علاوه اینکه پژوهش‌هایی رابطه بهروزی با داشتن تجربیات تقارن رو بررسی کردند و نتیجه نشون دهنده این بوده که مثل تجربیات روحانی قبلی، همبستگی مثبتی بین بهروزی و تجربیات تقارن وجود داره. همچنین افرادی که چنین تجربیاتی رو داشتن، سطح پایین‌تری از اضطراب رو تجربه کردند. اما باید توجه کرد که اندازه اثر در این رابطه نسبت به تجربیات قدسی کمتر بوده. علوم اعصاب هم در بررسی این تجربیات دست به کار شده و نکاتی رو مطرح کرده. نکته اول اینه که این تجربیات با فعالیت انتقال دهنده عصبی دوپامین ارتباط زیادی دارن و ترشح دوپامین مشوقی برای فرد میشه تا الگوهای معنایی رو در بین پدیده‌ها و اتفاقات تصادفی پیدا کنه. نکته دوم اینه که در حین این تجربیات ممکنه اختلالاتی در قسمت‌های مربوط به زبان و اندیشه انتزاعی به وجود بیاد و همین امر باعث میشه که چارچوب‌های اندیشه بیشتر دستخوش تغییر بشن. نکته آخر هم اشاره به تغییراتی در سیستم کناری یا لیمبیک و آمیگدال در حین تجربه تقارن داره. البته لازم پژوهش‌های بیشتری در این زمینه انجام بشه تا پرده از بسیاری از حقایق مربوط به تجربیات تقارن برداشته بشه. در این اپیزود ابتدا به توضیحاتی راجع به تجربه تقارن و ارائه مثال‌هایی درباره اون پرداختیم. در ادامه وارد مباحث مربوط به اپوفینیا و معنابخشی به اتفاقات تصادفی شدیم و سپس این تجربه را از جنبه مثبت و مرضی بررسی کردیم و یافته‌های پژوهش‌های مختلف رو در اختیارتون قرار دادیم. در پایان هم یافته‌های علوم اعصاب درباره این تجربیات رو بیان کردیم. در بخش بعد به تجارب رازآلود و عرفانی می‌رسیم. متن این اپیزود رو خدیجه صمدی آماده کرده و من مهدی زمانی بودم. با ما در روا همراه باشید.